خب خیلی از ما مثلا یه مثال که شاید خیلی همون باهاش برخورد کرده باشیم و خیلی همون هم این محصول رو دوست داشته باشیم، یه مثال سادهش لواشک. لواشک خانگی خیلی ها دوست دارن و شاید واقعا کسب و کاری هستن که الان تمرکزشون رو همینه، تولید لواشک های خانگی و عرضشون به بازار. ولی چالش اینه که مطمئن من از فلان شرکت، از فلان حالا آقا یا خانوم خرید رو انجام بدم و نکنه از نظر بهداشتی مشکلی داشته باشه و اینا، بس ولش کنم من میرم همون لواشک کارخونه ای رو میخرم، در حالی که شاید از نظر طعم و مزه و خیلی چیزهای دیگه اون فرد انتخاب اولش لواشک چیزی شبیه لواشک خونگی بوده. پس یه سری سازوکار اینجا لازمه که خود بازیگرای این کسب و کارها بیان برقرار کنن، برنامه ریزی کنن و با توجه به اون سازوکارها بیان این اطمینان رو ایجاد کنن و به عنوان ارزش این رو به مشتریاشون ارائه بدن. حالا در مورد محصولات مثال زدیم که خیلی واضحه دغدغه‌ای ما، در مورد محصولات دیگه هم باز میشه این قضیه رو بستش داد، اما بعضی چیزاش راه حلش خیلی سرراست‌تره. مثلا توی کسی که کارش توی خونه تولید محتوا میکنه شاید میتونه به راحتی سوابقش رو به عنوان کیفیت کارش ارائه بده یا نمونه کار ارسال کنه. بعضی چیزا واقعا دردسر جدی نداره برای اینکه کیفیت کارش رو اثبات کنه، بعضی چیزا چرا دردسر بالایی داره و اینا مواردی هن که مهمه برای این اکوسیستم که دیده بشه. بالاخره کسب و کارهای خونگی دارن فعالیت میکنن و یک نکته که خیلی مهمه اینه که اونها هم باید به اندازه کسب و کارهای دیگه جدی گرفته بشن، چه به صورت اجتماعی چه محصولاتشون، و این قضیه لازمه هم از نظر فرهنگی از طرف مردم رعایت بشه و همین که لازمه که خود بازیگرای این حوزه یه سری سازوکارهایی رو در موردش تدارک ببینن و برنامه ریزی کنند و اجرا کنند که بتونن این چالشه رو برطرف کنند. خیلی خلاصه بخوام بگم این کسب و کارها نیاز دارن جدی گرفته بشن و دلایل مختلفی براش وجود داره. اینها کمک میکنه که حالا هم از نظر شخصیتی این افراد احساس مفید بودن بکنند، در حالی که واقعا هم هستند و اون حسه هم باید بهشون دست بده و همیشه تحت این فشار نباشن. هم از نظر بازار این افراد انقدر جدی هستن که محصولاتشون کیفیت کافی و لازم رو داره و قابلیت کار روش وجود داره، قابلیت بازاریابی روش وجود داره. این قضیه یعنی جدی گرفته شدن کسب و کارهای خانگی کمک میکنه افراد و آدمهایی که تو این حوزه ها استعدادهایی دارن، علایقی دارن، ترسشون بریزه و بیشتر کمک کنن تو این حوزه. ممکنه نخوان تمام وقت تو این حوزه فعالیت کنن ولی انقدر توانش رو دارن که جایی مشغولن ولی میتونن همچنان به صورت پاره وقت بخشی از وقتشون در طول هفته، در طول ماه یک ارزش دیگه ای رو برای اکوسیستم اقتصادی کشور خلق بکنن و وارد فرایندهای توسعه بازارشون بشن، چه داخلی چه بین المللی با همه سختی هاش. عرضم رو تمام میکنم با همین نکته که خیلی امیدوارم، طبق عرف این رو عرض میکنم آخر هر صحبتی، که طبق معمول امیدواریم و من خیلی امیدوارم که این روند بهبود و پیشرفت حاصل بشه و برای همه شما دوستان اوقات خوشی رو آرزو دارم.
کار میده هم سفر آهسته تر آهسته تر حالا برای عاشقا صد تا مسیر باز از احساس تو مخفی نکن راهی واسه امراز از منا محکم بگیر اون لحظه های پرخدر هشدار میده هم سفر آهسته تر آهسته تر حالا برای عاشقا صد تا مسیر باز از احساس تو مخفی نکن راهی واسه امراز
از اینکه همچنان شب آفتابی رو پیگیری میکنید خیلی متشکرم و همچنان ما در خدمت جناب آقای پیمان برومند هستیم، مدیر عامل یکی از شرکت‌های فعال در حوزه ساخت تجهیزات فرآوری‌های معدنی. آقای برومند، توی بخش قبلی شما نکاتی رو راجع به نحوه شکل‌گیری مجموعه خودتون و شرکتتون گفتید برای مخاطبان ما، اما حالا چند تا سوالم هست که من از خدمتتون بپرسم و بحث رو دوباره ادامه بدیم. مورد اول این که جامعه مخاطب یا مشتریان شما دقیقاً چه کسانی هستند؟ بخش دولتی، معادنی که توی کشور فعال هستند که میتونه حالا شامل بخش خصوصی هم باشه، یا آزمایشگاه‌ها و بخشایی که قرار هست در واقع کارهای بررسی و آزمایش محصولات معدنی رو انجام بدن؟ دقیقا چه کسانی مخاطب محصولاتی هستن که شما دارید تولید میکنید یا محصول تولیدی شما؟
خب همونجور که مستحضرید، بخش بزرگی از معدنی کشور دولتی هست و متعاقبا بخش زیادی از مشتریان ما دولتی هستن. ولی خب ما معدن خصوصی هم توی کشور داریم، شرکت ها و کارخونه های خصوصی هم توی کشور داریم که حالا یکی از اتفاقا مشتریان اصلی ما یکی از شرکت های خصوصی هست که اتفاقا توی این شرکت ما خیلی خوب تونستیم حضور پیدا بکنیم به واسطه احتمالی که دوستان ما کردن. یعنی این ریسک پذیری متاسفانه توی شرکت های دولتی کم تره.
درست.
ببینید هر روز، حالا من تخمینم خدمتون عرض کنم، هر روز عدم و نفع کار نکردن خطوط تولید توی شرکت که حالا مثلا توی خط گندله سازی شاید نزدیک به 560 میلیارد تومان باشه.
درست.
خب شرکت خیلی باید ریسک بکنه که بیاد هر چیزش رو از من بخره که اگر یک روز کار نکرد 5 برابر پول هر چیز یا مثلا چند برابر پول هر چیز بخواد خسارت بده.
درست.
این اعتماد کردن اینجاست که خودش رو نشون میده. خیلی از شرکت‌های دولتی میرم به این سمت که خب تجهیز خارجیشو وارد بکنیم، بیام خارجیشو بزنیم، ریسکش هم نمیپذیریم. حالا دلایل دیگه ای هم داره که من خیلی نمیخوام بهش اشاره بکنم. ولی خب خدا رو شکر ما با مجموعه‌ای که حالا خیلی با ما اطمینان کردن و خیلی کمک کردن و ما متواقعما خیلی تلاش کردیم که پاسخگوی اعتماد دوستان باشیم، این اعتماد به وجود اومد. یعنی واقعیتش هم تیم ما رو دیدن، گفتن خب ما به تیم شما اطمینان می‌کنیم، فقط قول از ما گرفتن که میرید جلو، ما اینجا خلاصه داریم اعتبار برای شما هزینه میکنیم. و واقعا ما تلاش کردیم به واسطه شاید خود پروژه برامون مهم بود ولی اطمینان خیلی برای ما مهمتر بود. یعنی اون اعتمادی که ما شده بود خیلی برامون ارزشمند بود و واقعا موتور محرکه ما بود که هر جوری هست و با بهترین کیفیت و با بهترین طراحی، بهترین متریال اون تر چیز رو ما آماده بکنیم و تحویل بدیم. این به نظر واقعا یکی از تمایزهای بخش خصوصی و بخش دولتیه. و خب حالا متوقع من وقتی توی بخش خصوصی ما بریم جلو، بخش های دولتی هم کم کم اطمینان میکنن و میان جلو. ولی خب چه خوب هست که حالا با توجه به منابع بیشتری که شرکت های دولتی دارن، این بخش رو توی شرکت های دولتی هم ایجاد بشه و حمایت های بیشتری بشه از شرکت های فناور و دانش بنیان.
درسته. خروجی کارتون و محصولی که الان داره تولید میشه در واقع فقط همون سرند غلطکی هستش که هوشمنده یا نه تنوع داره کار؟
ببینید اون دستگاهی که از محصولاتی که ما تولید کردیم، عرض کردم خدمتتون، بحث خود پوشش دهی، پوششی که باید استفاده بشه، خودش یه پروژه دیگه است که تعریف شده تو سازمان، مدام روش کار میکنیم. به شدت پروژه مهمیه با توجه به بازار خیلی مهمی که داره و ترنوال خیلی خوبی که میتونه داشته باشه، بحثای صادراتی خیلی خوبی که میتونه داشته باشه. یه پروژه یه جدید ما تعریف کردیم و تو دنیا ما عرض کردم خدمتتون، ما رصدی که داریم توی دنیا میکنیم، تو دنیا هم همه اتفاق داره میفته. یعنی شرکت‌های پیشرو هم توی دنیا دارن روی این پوشش بررسی میکنن، برای مثال دارن روی پوشش های خود ترمیم شونده دارن کار میکنن این شرکت ها، ما هم داریم کار میکنیم و حالا تا یه حدی به یک محصول نیمه صنعتی رسیدیم.
اینا الان یعنی به منجر به یه محصول نهایی شده یا تو مرحله در واقع تحقیق و آزمایش هستید؟
فکر میکنم بین این هر دوی این داستان باشه. یعنی ما یه محصول نیمه صنعتی تقریبا آماده کردیم، به صورت نمونه داریم برای یکی از مشتریان ارسال میکنیم، انشالله جوابشو بگیریم، دیگه انشالله میتونیم به سمت تولید انبوه مسیرمون ادامه
بدیم. انشالله که همینطور باشه. خب ورود به یه عرصه‌ای که به هر حال با اقتصاد گره خورده، قطعاً با نوسانات اقتصاد و بالا و پایین رفتن‌های اعداد و ارقامی که هر از چنگاهی به هر حال منتشر میشه از سوی نهادهای اقتصادی، ارتباط مستقیم پیدا می‌کنه. برای سرپا موندن یه مجموعه مثل مجموعه شما که شاید حالا دوامش و ادامه فعالیتش درگیره دو تا ماجراست، یکی اینکه شرایط اقتصادی مناسب باشه و دیگری هم این که توانایی عرضه محصولی که مشتری بپسنده رو هم داشته باشید. تا چه اندازه تونسته روی غلطک اصطلاح هم بیفته و مسیر خودش رو به راحتی پیدا بکنه؟ الان دیگه میتونید بگید که به یه حاشیه امن رسیدید یا هنوز هم راههای نرفته و کارهای نکرده زیادی دارید؟
با توجه به حالا خیلی از مواد اولیه ما با نرخ ارز داره قیمتش تغییر میکنه، خیلی این تاثیرات خودشون رو میگذارد، ولی من اعتقاد دارم که خب ما مهندسیم و باید حل مسئله بکنیم. یعنی احساس کنم اصلا مهندس یعنی حل مسئله. اگر که این چالش رو حل نکنیم که خب کار خیلی خاصی نکردیم دیگه. قاعدتا باید این مسئله حل بکنیم و باید استراتژی داشته باشیم دیگه. ببین ما تو توی حوزه کار خودمون از دو منظر خدمت شما من عرض بکنم. یکی این که خب همونجور که مستحصرید فعالیت های نوآور، یعنی اون ساید بهره اکتشافی که خدمت شما عرض کردم، بلند مدت جواب میده، پولش بلند مدت میده، شاید حاشیه سود خوبی داشته باشه ولی زمان میبره تا به نتیجه برسه. ما سعی کردیم تو اون بحث بهره برداری هم ورود داشته باشیم و از اون طریق بتونیم شرکت رو سر پا نگه داریم.
به چه شکلی؟ یعنی معدن رو در واقع اجاره کردن؟
نه، عرض میکنم خدمتون. ببینید ما بر مبنای نیازهای صنایع به دنبال اینیم که راهکارهای فناورانه بهشون بدیم. قطعات، تامین قطعات یکی از راهکارهایی که ما به دوستان میدیم. یعنی مثلا فلان شرکت یا فلان سایت ما که من فلان ما تیوی بازی که از سایت میکنیم، یا ما فلان جا گلوگاه داریم، یا فلان مسئله رو داریم، یا فلان چالش رو داریم، این چالش توی دنیا حل شده است.
خب
غالبا خیلی هاش حل شده است، یعنی ما لزوم نداره شرح رو از نو اختراع بکنیم.
درسته.
خب ما با رصدی که داریم میگیم که توی دنیا این اتفاق افتاده، عرض کردم عدم و نفع خوابیدن یا کار نکردن سایت عدد بالاییه.
درسته.
شرکت ها به راحتی ریسک نمیکنن که بخوان یک سولوشنی رو از ما بپذیرن، پس لازمه که توجیه بکنه و اعتماد سازی بکنه. میگیم اگر این قطعه رو ما داریم به شما میدیم، یا این پاسخ یا این راهکار رو به شما میدیم، این توی دنیا تست شده است، فلان شرکت بزرگ دنیا این راهکار رو ارائه داده و داره انجام میده، ما هم داریم انجام میدیم و این مسئله شما رو حل میکنیم.
درست.
و عرض کردم ما بر مبنای نیاز صنایع فولادی یا معدنی سعی کردیم تو بحث حالا تامین قطعاتشون، تو بحث حالا ارائه راهکارهای فناورانه، مشاوره، آموزش ورود بکنیم و خب یه بالانسی توی شرکت یا یه توازنی توی شرکت ایجاد بکنیم که بتونیم هم هزینه‌های تحقیق توسعه اون طرفمون رو هندل بکنیم، هم از اون طرف خب چرخ شرکت به عبارتی بچرخه و دچار مشکل نشیم تا حالا اون طرح‌های تحقیقاتی هم به مدار وارد بشه، بتونه گینش رو به شرکت برسون.
انشالله. خیلی ممنونم. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون. سرکار خانم آذین پیراسته قرار هست در بخش بعدی برنامه به شکست‌های کارآفرینان و سکوی پرتاب اونها بپردازه، مسیری که به هر حال گاهی اوقات ممکن هست در رسیدن به موفقیت افراد، به ویژه اونایی که چون این ریسکی رو میپذیرن و توی همچین حوزه‌ای وارد میشن، با مشکلاتی روبرو بشن. بعضی ها ممکنه کم بیارن و گروهی هم ممکنه اتفاقا همون رو به عنوان یه فرصتی برای ایده ها و کارها و برنامه های جدید خودشون ببینن.
واقعیتش اینه که من اگه بخوام سراغ داستانم که چجوری 18 سال 19 سال پیش شروع شد، خیلی داستانش مفصله، ولی اگه ازم بپرسی چی شد، اگه بخوام تو یک کلمه بگم، اینه که من سعی می‌کنم فرصت ها رو از دست ندم. هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم از دستش بدم، چه به خاطر اینکه زمان تنگه، چه به خاطر اینکه الان نمیشه، مشغولیت دیگه ای وجود داره. و اگر کسی از من میومد میپرسید که به نظرت چی کار کنم، میگفتم همون کاری رو بکن که الان فکر میکنی اون کار الان درسته. بگرد پیدا کن ببین اون چیزی که بدجوری میخوای چیه، بدون چی میخوای برو دنبالش به دست بیار.
قبول دارید رشد ثمر بخش زمانی شکل میگیره که خرد، تعهد و توان جمعی در قالب یک تیم همسو کنار هم قرار بگیرن؟
کار گروهی رو خیلی دوست دارم، از بچگیم این بودم. عضو گروه سرود مدرسه بودم، بعد خوشم میومد همه با هم داریم یه سرودی رو میخونیم. عضو گروه تئاتر بودم، دوست داشتم که با هم دیگه انگار رو یه جمعی با هم داشتیم یه نمایش رو خلق میکردیم. بزرگتر که شدم فهمیدم که من حالا جدا از اینکه کلا به کار گروهی علاقه‌مندم، اون حس تعلق رو دوست دارم. شاید واضح‌ترینش حس تعلق به خانواده بود برام. دوست داشتم متعلق به یک تیم باشم، متعلق به یک خانواده، با یک گروهی باشم. وقتی تو بازی‌های دست جمعی برای تیم مقابل کلی می‌خوندیم، لذتش برام این بود که احساس می‌کردم ما با هم یه هدف مشترک داریم. ترکیب هر کار گروهی که انجام می‌دادم در واقع یک حس لذت، یک حس خوشی برای خود من ایجاد می‌کرد و اون تعلق رو انگار زنده می‌کرد.
این باورها متعلق به خانم آسیه حاتمی، مدیرعامل اولین سایت کاریابی در ایرانه. کسی که حتی در برهه زمانی که اون رو به شکست نزدیکتر می کرد، با یک تیم همسو بحران رو به فرصتی دوباره تبدیل کرد.
چون فکر میکنم باید یه چیزی که شروع کردم و تا تش برم، باید به نتیجه برسونم. شاید به خاطر اینه که با همه بالا پایینای اقتصادی، همه داستانایی که داشتیم از 2008 که یه شوکیه و به بیزنس وارد شد، تمام شرکت خارجی که داشتیم باشون کار میکردیم از ایران رفتن به خاطر تحریما، و در واقع بر من یه جوری اصل مشتریان بودن که از ایران رفتن، و مجبور بودم یه راه دیگه ای پیدا بکنم. تا سال 97 که یهو دلار سه برابر شد، بیزنس ها همشون به مدت 6 ماه تمام استخداماشون رو، حالا نگم تمام، تا جایی که میتونستن استخداماشون رو متوقف کردن، و من به خاطر ماهیت کسب و کاری که دارم، استخدام نکردن اونها و هر اتفاقی که برای اونها بیفته به طور مستقیم تاثیرش رو روی کسب و کار ما میذاره. به مدت 6 ماه درآمد شرکت نصف شده بود. هی پیش میرفتیم، هی منتظر بودیم که این بحران پشت سر گذاشته بشه، تموم بشه، و احساس میکردم که دارم شکست میخورم، ولی خب دوست نداشتم شکست بخورم، دوست نداشتم استاپ کنم. راستش واقعا احساس میکردم اصلا گزینه دیگه جز ادامه دادن وجود نداره و جز موفق شدن هیچ راهی وجود نداره. تا جایی که تونستم هر چی سیوینگ داشتم آوردم ریختم توی بیزنس، و در یه نقطه ای اونم تموم شد و رسیدم به نقطه ای که دیگه نمیدونم مرز امید و ناامیدی بود، و اون لحظه احساس تنهایی خیلی سختی داشتم. و بالاخره گذشت، اون دوران سخت گذشت، مارکت برگشت، بازار به حالت عادیش برگشت. فکر کنم بزرگترین دستاوردی که تو اون ایام برام داشت در درجه اول این بود که یه عالمه ایده جدیدی، عالمه راه جدیدی، عالمه یه کارایی نکردن رو پیدا کردیم. ولی مهمتر از اون، اون حس همدلی بود که بین بچه‌ها ایجاد شد. و اگر تا اون موقع آسیه حاتمی بود که میتونم بگم 80 تا کارمند تبدیل شده بود به اینکه هر کی هر چی داشت گذاشت وسط برای اینکه بتونه اون قسمت رو پشت سر بذاریم، حالا گاهی ایده بود، گاهی درک بود، گاهی هر کی واقعا از هر جنسی که داشت مشارکت کرد تا بتونیم گذر کنیم از اون شرایط سخت، و بالاخره گذشت. خاطره خوبش، خاطره همدلیش.
آینده نگر یا روشن نگر، کدومش میتونه لقب کارآفرینی باشه که باور داره رفتن پلیه بین امروز و فردایی که در اون تجربه های تازه و سرمایه های ماندگاری برای سرزمین ما بدل میشه؟
و واقعیت این که اون روزی اون دسته ای که میخوان بیان پیشم و بهم بگن که ما میخوایم بریم و مهاجرت کنیم، قبل از این که ترس بیزنس رو داشته باشم، راست شو بخوای یه درد درونی خودم رو دارم و حس این که داریم از هم جدا میشیم. هر آنچه که در واقع باعث شده که تصمیم بگیره که از ایران بره، میاد در موردش با هم صحبت میکنه و بعد تصمیم میگیره که بره. اولین چیزی که بهش میگم، درسته که داری میری، ولی بدون چی میخوای. یعنی این دوره را که پشت سر گذاشتی، وقتی رسیدی به اون مرحله‌ای که اون آرامش رو کسب کردی، بدون اون موقع چی میخوای، چیه که در واقع رویای تو رو محقق میکنه و میگی اوکی من عاشق این بودم، عشقم این بود، میخوام این محقق بشه، برای چی داری میری، اینو پیداش کن. و دومین چیزی که بهش میگم اینه که رفتن و یاد گرفتن از تجربه بقیه، از دانش بقیه استفاده کردن، اتفاقیه که همه دنیا میفته و در واقع تو اون دهکده جهانیه رشد کردن در قالب کسب تجربه و دانش از بقیه محقق میشه. هیچ اتفاق بدی نیست رفتن، یاد گرفتن از بقیه. این که میگن چرخو از صفر خودمون اختراع نکنیمش، واقعا اینه که بریم یاد بگیریم، حالا چه دانش، چه تجربه است، چه best practice، هر چیزی که هست خوبه که بریم یادش بگیریم. ولی مشکل داستان برنگشتنه. یعنی هر کشوری، هر عصری، دوره‌ای رو نگاه بکنیم، با این رفتن هاست که در واقع اون انتقال دانش میتونه محقق بشه.
از صحبت‌های خانم حاتمی به این نتیجه رسیدم که کارآفرین کسیه که باورش به رشد فراتر از منفعت فردیه و میدونه که یک کسب و کار نه صرفاً برای سودآوری، بلکه برای خلق ارزش و اثرگذاری روی زندگی انسان‌ها شکل می‌گیره و در این بین سرمایه انسانی مهمترین سرمایه‌ایه که کارآفرین از اون پاسداری می‌کنه.
برای ساختن ایرانمون هر کسی باید یه تیکه‌ای رو بسازه و هر کسی یه تیکه‌ای رو آباد بکنه، بلکه این تیکه‌های آباد شده در کنارش در واقع بسازه ایرانو و ایران رو در واقع اون ایران آباد با افتخار ساخته شده بکنیم. یا به قول مامانم گفت هر کسی اتاق خودش رو مرتب کنه تا خونه مرتب بشه.
درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی که دارید برنامه خودتون شب آفتابی رو پیگیری میکنید. ما مهمان گرامی داریم، جناب آقای پیمان برومند، آقای دکتر پیمان برومند که ایشون به عنوان مدیر عامل یکی از شرکت‌های فناور در حوزه ساخت تجهیزات فناوری معدنی دارن کار میکنن و توی بخش‌های مختلفی که خدمتشون بودیم تا اینجای برنامه به معرفی حوزه کارشون اشاره کردن و نکاتی هم مطرح شد. آقای برومند، حالا یه موضوعی که وجود داره این هست که یه شرکت جدید و یه مجموعه تازه وقتی میخواد به شکلی در بین یه تعدادی از فعالان این حوزه خودی نشون بده، جدا از اینکه ایده جدیدی داشته باشه، حتی محصول تازه‌ای نیازمند این هست که بتونه اون اعتماد سازی لازم رو انجام بده. چگونه بود؟ به راحتی این اتفاق افتاد؟ تونستید توی همون مرحله ابتدایی مخاطب خودتون رو، مشتری خودتون رو، بویژه تو بخش دولتی به راحتی قانع بکنید یا احیانا با چالش روبرو بودید؟
فرمایش شما کاملا صحیحه. یعنی یکی از بزرگترین چالش هایی که به نظرم شرکت ها در بد و مسیرشون دارن بحث اعتبار و اعتمادی هست که باید ایجاد بکنن. همونطور که عرض کردم عدم اون نفع عدد قابل توجهی تو هر سنتی و اطمینان کردن و پذیرفتن ریسک، اون شخصی که داره به شما یا اون مدیری که داره به شما اطمینان میکنه توی اون مجموعه مقابل، تو ریسک شما شریکه ولی تو سود شما قاعدتا شریک نیست و خب خیلی سختی که بپذیره این داستان رو. ما شاید پروژه‌ای که می‌خواستیم ببندیم نزدیک به یک سال طول کشید تا تونستیم پروژه را ببریم. یعنی واقعا رفتیم اومدیم پرزنت کردیم، واقعا اعتماد سازی کردیم، یعنی خیلی سخت بود. و خب هر چقدر بره جلوتر خب این مسیر هموارتر میشه، ولی واقعا در ابتدای امر این خیلی مهمه. این واقعا به شخصیت اون شخصی که داره میره، چون شما اونجا دیگه شرکتی و خیلی وجود نداره، یعنی عملا شرکتی که تجهیزات و دستگاه یا مواردی از این دست که نداره که اون طرف مقابل بخواد اطمینان میکنه، عملا به شخصیت اون شخصی که داره میره پرزنت میکنه، اون شخصی یا اون تیمی که دارن میرن پرزنت میکنن اطمینان میکنه. و خب حالا حضور ما توی خود شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان هم خیلی به ما کمک کرد. یعنی خب یکی از حل کردن چالش، حالا ما استفاده نکرده به این مسیر رفتیم، ولی این مثلا یکی از پارامترهایی هست که توی شهرک قابل استفاده است. یعنی شهرک میگه اگر شما به عنوان یک شرکت نوپا تونستی یه قرارداد یه صحبت بکنی ببندی، ریسکشو من میپذیرم، شهرک میگه من میرم قرارداد میبندم، تو برو کارو انجام بده. این یکی از مزایای خیلی خوبه که واقعا تو شهرک هست و اقدامات خیلی خوبی که انجام شده و اتفاق افتاده. حالا خب خدا کمک کرد، حالا ما خودمون تونستیم اون پروژه رو ببریم جلو، ولی واقعا سخت بود. یعنی واقعا ببینید شما یه پروژه رو که وقتی میبری جلو، گرفتن خود پروژه یک مسیر، گرفتن بحث پیش پرداخت دادن تضامین، همه اینها همش چالش. یعنی توی این مسیر شما تو بانک هم قاعدتا چالش خواهید داشت، توی هر مسیری میری چالشه. و واقعا میگم حالا یکی از لطف و موارد که خدا خیلی به ما کمک کرد، آدم های خیلی خوبی جلوی پای ما قرار گرفتن، یعنی واقعا خیلی به ما کمک کردن. یعنی این مسیر بدون کمک این انسانهایی که جلوی مسیر ما قرار گرفتن شدنی حقیقتا نبود. ولی خب میگم این خیلی مهمه، شخصیت و مدل صحبت کردن شخصی که میره، اون تیمی که میرن صحبت میکنن توی ابتدایی هم خیلی مهمه. و ولی واقعا فرایند خیلی سختی هست.
درسته. خب یه بحثی که شاید وجود داشته باشه این هست که مثلا بخش دولتی یا بخش‌های دولتی یا خود دولت چقدر این وسط سعی میکنه حمایت بکنه. حالا یه بخشش میتونه همون حمایت مالی باشه، ایجاد تضامینی که مثلا بانک‌ها اعتماد لازم رو به مجموعه مثل شما داشته باشن و حاضر باشن بهتون وام بدن و فرصت مالی براتون ایجاد بکنن، یا حالا امکانات دیگه‌ای که احیانا در بابت مثلا موضوع سخت افزار، واردات احیانا محصولات مواد اولیه یا نیازهای اولیه‌تون از خارج از کشور و نظایر اینا. چقدر دولت تونست توی این مسیر ایفای نقش بکنه؟ چقدر شما روی کمک دولت حساب باز کردید؟
حقیقتا خب دولت، حالا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مسیر خوبی برای شرکت‌های دانشمندان قرار داد. یعنی بحث حالا از طریق صندوق نوآوری شکوفایی، بحث‌های ضمانت‌نامه‌ها، بحث‌های حمایت‌های مالی، حمایت‌های خوبی داره انجام میشه. ولی من فکر می‌کنم حمایت‌های معنوی خیلی مهم‌تره. یعنی ببینید شما، من مثال بزنم، یه دستگاه یه ترجیحی مثال می‌سازید 1000 تومان، اما این قرار جایی استفاده بشه که اون تجهیز 100,000 تومان یا 100 میلیون تومان هزینه شه، خیلی سخته. حق میشه دادا، یعنی اون مدیری هم که اونجا ایستاده داره یه قطعه میخره 1,000 تومان میخواد بذاره توی تجهیز 100,000 تومانی، خب این خیلی ریسک بالایی داره دیگه. اگر این تجهیز خراب بشه یا درست کار نکنه، یه تجهیز خیلی بزرگه بهش آسیب دیده.
درسته.
این حمایت معنوی رو باید بپذیریم. یعنی ما مدیرانی باید توی مراکز تصمیم گیری توی شرکت‌ها قرار بگیرن که واقعا بپذیرن این ریسک را. به هر حال حالا ریسک آگاهانه، من نمیگم ریسک ناآگاهانه، ریسک آگاهانه باید انجام بشه که این مسیر باز بشه که بتونن شرکت‌های فناور دانشمند یا شرکت‌هایی که نوپا هستن و طرح دارن به هر حال بتونن به صورت پایلوت اون قطعاتشون، تجهیزاتشون رو تست بکنن و به مدار تولید صنعتی ورود پیدا بکنن. این واقعا یکی از بزرگترین حمایت‌هایی که به نظرم دولت میتونه داشته باشه.
درسته. و این اتفاق در مورد شما افتاد؟
ما واقعیتش با شرکت خصوصی این کار رو بردیم جلو، یعنی شرکت خصوصی با توجه به اینکه من اعتقاد دارم هوشمندانه تر شرکت های دولتی هست، شرکت